خب مجددا سلام عرض میکنم. تصویر هم که دارید اگر باز یه تاییدی بدید خیلی ممنون میشم. باز هم عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که پیش اومد. ما یه جلسه دانشکده بود باید میرفتیم و میومدیم، تا برگشتم و تونستم آماده بشم یه مقدارم ناخوش بودم و اینها، خلاصه مقدار باز تأخیر شد. از این جهت خیلی عذرخواهی میکنم، نمیخواستم اینقدر تأخیر بشه. یه پیامی در تلگرام دادم که با یه مدار تأخیر شروع میشه، حالا امیدوارم که دیده بوده باشید. با اینکه اون پیام هم به هر حال دیر اومد، همیشه نمیشه فرض گرفت که تلگرام رو همه چک میکنم. خلاصه عذرخواهی میکنم از این بابت، امیدوارم که بتونیم توی یک ساعت و نیم تقریر مطلبمون داشته باشیم. حالا برای پرسش و پاسخ دوستان هر چقدر که خواستن و کلاس بعدی اگر مجال داد خدمتون هستیم، اگر نه که بگذاریم برای شنبه اگر کلاس رو بعد میرفتید و مشکلی از این جهت بود. خب عرض کنم که وارد سرفصل جدیدمون میشیم، بحث کلیات و نزاع کلیات در فلسفه قرون وسطا و توضیحاتی که درباره این مبحث از چند فیلسوف خواهد آمد، یعنی بحثایی که ما درباره ارسطو و افلاطون و ارسطو خواهیم داشت، بحثایی که درباره تفسیر بوئتیوس از ارسطو خواهیم داشت و بعد نزاع کلیات در متن قرون وسطا و بیش از همه مهاجه و بحث‌های انتقادی به اصطلاح بگیم آبلار با مکتب رئالیسم قرون وسطا. اینها رو سعی میکنیم که در این سرفصل بگنجونیم و مباحث در هم تنیده و زیادی هست و مباحث فوق‌العاده مهمی هم هست، یعنی دقت و همراهی زیادی رو هم میطلبه از جانب شما و بحثمون نسبت به چیزی که تا اینجا داشتیم یه مقدار خلاصه فنی‌تر و فلسفی‌تر به تعبیری میتونیم بگیم میشه. خب من اول مقدمه خیلی کلی عرض بکنم درباره نزاع کلیات به طور کلی، که چه افرادی بودن و چه جریان‌هایی بودن و چه بحثایی بوده و یکی اینکه یکی از مهمترین بحث‌های فلسفه قرون وسطا بوده، این رو در تاریخ فلسفه ها جزئیاتش رو و تفصیل‌هاش رو بخونید و ما اینجا وارد اون دیتاها و اطلاعات تاریخی و مطالب جزئی در مورد مکاتب و اشخاص و افراد و نامها خلاصه نمیخوایم بشیم. همینطور درباره کلیات اندیشه فلسفی بوئتیوس و دیگران هم میتونید خودتون مطالعه بکنید و ما فقط از باب این بحث نزاع کلیات وارد اندیشه بوئتیوس میشیم و وارد خلاصه مطالب تاریخی از این جهت نمیشیم. فقط یک نکته رو از حیث تاریخی بخوایم بهش اشاره بکنیم، اینه که بوئتیوس نقش مهمی داشته در انتقال و ترجمه مفاهیم فلسفی و زبان فلسفی از یونانی به لاتینی و از این جهت بسیار نقش پررنگی داشته و شکل داده به اندیشه لاتینی قرون وسطا و اون سبقه استدلالی فلسفه رو فارغ از حجیت وحی خلاصه تقویت کرده و از این جهت مهمه. ما بیشتر از این درباره بوئتیوس فعلا بحثی نمی کنیم. بعد وارد متن نزاع کلیات که شدیم تفسیرش از بحث کلیات ارسطو رو طرح می کنیم. خب این نزاع بر سر کلیات که بخش عمده از فلسفه قرون وسطا رو به خودش اختصاص داده، این چیه؟ معمولا یک تلقی رایجی از فلسفه قرون وسطا هست که میگن در قرون وسطا اینها یک بحث‌های بی سرانجام و خلاصه بی فایده‌ای، بحث‌های انتزاعی محض، مثل بازی‌های عقلی میشستن در مدارس و صومعه‌ها و خلاصه حوزه‌های علمیه، همینجوری چیز داشتن دیگه، خلاصه بحث‌های طلبگی داشتن، سر و کله هم می‌زدن در مورد اینکه کلی کجاست و کلی نیست، کلی در ذهن، کلی در خارجه، کلی رابطهش با فرد چیه. و این نزاع کلیات خلاصه خیلی بدنام شده از این جهت، یعنی یه برچسبی روش خورده که این یه نمونه بارزی از اون بحث و جدل‌های طلبگی و اسکولاستیکی بی حاصل و انتزاعی قرون وسطایی و گویی که هیچ اهمیت واقعی و اهمیت فلسفی و عقلی در واقع برای اون معنای حقیقی عقلانیت نداشته و اینها صرفا با هم همینطور مشغول بودن سر این بحثای منطقی و انتزاعی پوچ و توخالی. در حالی که ما اگر دقت بکنیم و بخوایم این رو با یک دقت فلسفی با توجه به تأثیری که از قبل در فلسفه یونان اینها ازش متأثر بودن، تأثیری که گرفتن و بعد تأثیری که گذاشتن در اندیشه ما بعد، در اندیشه مدرن، اگر از این باب ببینیم و اون عمق مطلب رو بخوایم دریابیم، سراغ اون نزاهای سوری منطقیش بس خودی خود نمیخوایم بریم. بعضی اصلا خب همچین رویکردی دارن، اصلا از اصل تکاپو تلاش منطقی ریاضیاتی مثل بازی ریاضی از این تفنن خودشون میاد، فکر میکنن کار تخصصی خیلی خوبی و ذهنشون ورز میاد. من خیلی علاقه اینجوری به طور خاص ندارم. میخوایم اون لب مطلب رو استخراج بکنیم و به بنیادهاش بریم و اگر این کار رو بکنیم متوجه میشیم که نزاع کلیات در واقع یکی از عمیق‌ترین مسائل فلسفیه و یکی از عمده‌ترین معضل‌های کل فلسفه و کل عقلانیت بشر بوده و در واقع تأثیرش حتی از خود فلسفه فراتر میره، کل عرصه علم رو، مناسبات علمی رو و همینطور دینی و تاریخی و حتی سیاسی رو، میتونیم بگیم سیاسی اجتماعی رو در بر میگیره و یک بحث عرض شود که همینطور تفننی یا بحث اسکولاستیکی صرف خلاصه نیست و در نهایت چیزی که ما باش کار داریم اینه که مستقیماً مربوط میشه به امکان فلسفه به منزله امکان عقل و امکان عقلانیت و امکان انسان. حالا این رو باید ببینیم که چطور از دل این نزاع کلیات ما میخواییم این مسئله رو روشن بکنیم. در فلسفه یونان، در فلسفه مدرن، در فلسفه اسلامی هم ما رد پای نزاع کلیات رو میبینیم. در فلسفه یونانش رو این جلسه مقدار بحث میکنیم با یه تفصیلی. در فلسفه مدرن اگر صرفا بخوام یک اشاره‌ای بکنم تبدیل میشه به نزاع بر سر امر پیشینی و امر تجربی. امر آپریوری به تعبیر کانت، امر پیشینی مقدم بر تجربه و امر آپوستریوری پسینی یا متأخر یا امر تجربی متأخر نسبت تجربه. در واقع نزاع بر سر ضرورت عقلانی هست و اتفاقی بودن فکت تجربی به بیان مدرنش. در فلسفه اسلامی هم ذیل در واقع مفهوم کلی طبیعی که بعد اون دعوای اصالت وجود و اصالت ماهیت یا بحث وحدت و کثرت ذیل این شکل میگیره، اونجا هم به نحو دیگری ما بازتاب این نزاع کلیات رو با سیری که در درون خودش داشته داریم میبینیم. خب اما برای اینکه بخوایم اون عمق و ریشه مطلب رو وابشکافیم و به سراغ اون خواستگاه اصلی مسئله بریم که کل این نزاع رو در تاریخ فلسفه به شکل داده، باید خودمون رو برگردونیم به اندیشه یونانی، به اندیشه کلاسیک یونان، یعنی اندیشه افلاطون و ارسطو. وقتی میگیم کلیات، از این کلیات یا کلی یا مفاهیم کلی چه چیزی میفهمیم؟ اولین پاسخ اینه که کلیات مقصودمون مفاهیم هم، مفاهیم کلی. مفاهیم کلی که میگیم در برابر چی به کار میره؟ در برابر هر امری که ناظر به واقعیات متفرد باشه و تصویر اونها، یعنی در این تقابل با مفهوم کلی رو میفهمیم، یعنی هر مفهومی که با واقعیت متفرد و تصویر ذهنی که ما از اون واقعیت متفرد داریم بخواد متفاوت باشه و در ذات خودش اساساً مفهوم طبق تعریف دقیقش چنینه، یعنی مفهوم اساساً مفهوم کلیه و امر فردانی مفهوم نیست، یعنی چیزی نیست که به فهم و به عقل در آمده باشه و معقول ما باشه، امریه که در نهایت محسوسه یا تصویر اون محسوس نزد حافظه و خیال ماست و ما مفهوم رو به ماهو و مفهوم وقتی در نظر بگیریم هر قدر هم که بهش قید بزنیم باز اون مفهوم یک امر کلیه. من میگم این لیوان، مقصودم همین این لیوانه، اگر اشاره من به حس نباشه، این لیوانی که در دست گرفتم، این لیوانی که دارم میبینم، اگر اشاره من به حس نباشه، همین قید این که آوردم و میخوام دقیقا این لیوان رو نشون بدم، خود این قید این میتونه به هر این دیگری اطلاق بشه. یعنی من اگر تصویر و این ادراک بیواسطه حسی رو بردارم، این لیوان میتونه هر این لیوانی باشه و از امر متفرد و از واقعیت فردانی و مفرد فردی، حالا هرچی بگیم، معادل اندیویجوال، این داره فاصله میگیره. خب حالا مفهوم کلی رو ما چگونه لحاظ میکنیم؟ یک سری مفاهیم کلی داریم که ناظر به چه بودن شیئه، مثل مفهوم نوع، مفهوم جنس و مفهوم فصل که در منطق باش آشنایی دارید و همه اینها مقوم چیستی یا چه بودن شیئه. بودن شیء رو از حیث چه‌ای، از حیث چیستی داره به ما نشون میده و از اون جهت که در اندیشه یونانی و در اندیشه فلسفی، در اندیشه افلاطونی و بعد ارسطویی، وجود حقیقی هر موجودی به واسطه چه بودنش هست، به واسطه اون چیزیه که در پاسخ به سؤال تیستین چه است داره گفته میشه، به این ترتیب این چیستی در واقع هستی حقیقی شیئه، یعنی چه بودن، بودن حقیقیه. ما میگیم این چه است و استش یا بودنش به چیه، داریم میگیم بودنش به اینه، یعنی اصل وجودش و حقیقت وجودش رو داریم نشون میدیم و به این ترتیب چه بودن به معنی بودن حقیقی تعبیر میشه ازش به ذات یا حقیقت اون موجود یا حقیقت اون شی، ذات و حقیقت شی که افلاطون ازش تعبیر میکنه به چی؟ به ایدوس یا ایده آ، ایده. و ارسطو هم همین عنوان رو اخذ میکنه و بودن و وجود حقیقی شی رو به معنای چه بودن، یعنی اون چیزی که در پاسخ به تیستین داره میاد، اسمش رو با تحسین نسبت به افلاطون میذاره ایدوس. و در توضیح ایدوس میگه چی؟ یه تعبیر یونانی غریبی داره که بعد جا افتاده در سنت فلسفی، میگه توتی ان اینای، توتی ان اینای یعنی بودن، بخوایم این خودش رو بگیم، میشه آنچه چیزی، اگر بخوایم دقیق بگیم، ببین اینای مصدره یعنی بودن، تو که آرتیکلشه، حرف تعریفشه، تی یعنی اون چیز، این یعنی بود یا بوده است، اگر بخوایم بگیم صیغه ماضی، ماضی ساده اینای، توتی ان اینای یعنی بود، بودن شیء یا آنچه شیء بوده است، یا آنچه شیء یعنی بودن آنچه شیء بود یا بوده است. حالا ببینید چه تعبیر غریبی، یعنی نمیشه واقعا ترجمهش کرد، به یونانی همون زمان هم میگفتیم شاخ در میورد که چه در واقع تصرفی اندیشه فلسفی داره در زبان میکنه برای اینکه اون حقیقت مورد نظر خودش رو بخواد نشون بده. و همین تعبیر توتی ان اینای بعد که در ترجمه های عربی وارد شد در فلسفه اسلامی، که تعبیری هست برای وجود حقیقی شی یا حقیقت یک موجود یا حقیقت وجود شی یا ذات شی به معنای چه بودنش، تعبیر میشه ازش به چی؟ تعبیر میشه ازش به ما به شی او هو هو، آن چیزی که شی به واسطه آن، آن است که هست، یعنی بودنش به واسطه اون داره متعین میشه و این گونه بودن میشه. یا همینطور تعبیر شده به ما به تحقق شی، اون چیزی که شی به واسطه اون متحققه، یعنی اون چیزی که وجود شی رو داره به شکل میده. و این معنایی هست که ما از چه بودن به معنای چیستی و از مفهوم کلی در مقام ایدوس داریم میفهمیم. و مفهوم نوع به طور خاص این رو نشون میده، مفهوم جنس اون رو در یک کلیتی نشون میده و مفهوم فصل اون در واقع حد متمایزی هست که تعین نوع رو و قوام نوع رو داره در خودش نشون میده و اون رو از جنس داره متمایز میکنه. اینها در فلسفه یونانی و در میراث در واقع سقراط و افلاطون و ارسطو بحث شده، از جایی که سقراط سوال از چیستی رو تبدیل میکنه به پرسش اصلی فلسفی. و ما میدونیم که این به لحاظ موقعیت هستی شناختیش محل نزاع و محل بحث شد میان همون فیلسوفان باستان و خصوصا بین افلاطون و ارسطو، که ما این چه بودن رو و این چیستی رو به منزله ایده یا ایدوس یا به منزله مابه تحقق شی، این رو چگونه باید بفهمیم. در افلاطون این تبدیل میشه به یک جهان برتر، تبدیل میشه به یک موجود موجودتر یا موجود حقیقی، تعبیر اونتوس اون افلاطون براش داره، موجود حقیقتا موجود یا موجودترین موجود یا موجود حقیقی. و در ارسطو ذیل اون صورت یا ایدوسی که حال در شیعه و ضمن شیعه، تبدیل میشه به اون تعینی که وجود حقیقی شیعه متفرد رو در واقع اون برساخته و بعد در موردش نزاع در میگیره. و بعد میدونیم که فیلسوفان بعدی مثلا رواقیان اساساً وجود چنین چیزی رو منکر میشدن و واقعیت رو صرفاً فرد میدونستن و لا غیر، یعنی اون تعبیر مشهور که میگه به سقراط مینگرم انسان میبینم، این تعبیر در واقع سقراطی افلاطونی ارسطویی هست و فیلسوف رواقی این رو قبول نداره و میگه به سقراط مینگرم سقراط میبینم، به کالیاس مینگرم کالیاس میبینم. و خب اینجا مسئله اصلی میشه که ما اون حیث معقول رو میخواییم کجا پیدا بکنیم، اون حیث مشترک رو، اون امر مشترک یا کوینون به تعبیر افلاطونی رو که داره مصادیق کثیر رو در خودش جمع میکنه و یک شمولی و یک گسترشی در اینها داره، اون رو میخواییم چگونه به دست بیاریم. و به دست آوردن این یک ادعا یا یک امر دلخواه نیست که بگیم افلاطون این رو از پیش خودش وضع کرد و بعد یه جهان ایده‌ای رو تخیل کرد و بر خودش رفت جلو. حالا میتونه باشه میتونه نباشه، این ذات کل تلاش و نسبت عقلانی و شناختی و نسبت علمی انسان هست که اگر چنین چیزی نباشه اساسا شناخت و دانش و علم ناممکنه. و اینکه علم ممکنه و ما داریم چیزی رو میشناسیم نقض این ادعا است که چنین چیزی در کار نیست. کلا ما همین که این بیماری و اون بیماری و این علائم و اون علائم رو میذاریم کنار هم و بعد یک مشترکاتی میبینیم، میگیم این ویروس کروناست در یک جهش یا سویه خاصی، کووید 19 مثلا دلتا پلاس، خلاصه این داره در درون خودش فقط کوینون یعنی اون امر مشترک رو نشون میده و هر چقدر که ما در شناخت پیش میریم این کلیه ما داره فراگیرتر میشه. و این چیزیه که هم ذات علم و ذات شناخت و هم اساساً ذات نسبت گرفتن انسان با موجودات رو بهش شکل داده. و از این جهت ذات زبان هست و اینکه ما چیزها رو مینامیم، در این نامیدنها ما داریم به سمت امر مشترک و کلی میریم. حتی هر قدر هم که ما در زبان بخوایم به سمت امر جزئی حرکت بکنیم، خود زبان ما رو به سمت کلیت پیش میبره. این تحلیل درخشانی که هگل داره در آغاز کتاب پدیدارشناسی روح خیلی جالبه، میگه ما هر قدر هم که در زبان بخوایم به امر جزئی اشاره کنیم میگیم این چیز، همین این، اینجا و اکنون. بعد میگه هم این هم اینجا هم اکنون همش مفاهیم کلیه و ما از دل خود اشاره به جزئی به واسطه کلمات و به واسطه زبان دوباره به امر کلی برکشیده میشیم. یعنی به مجرد اینکه از اون محسوس بیواسطه و مستقیم ما فاصله بگیریم، صرفا در کلیات داریم حرکت میکنیم. خب این بحث بسیار بسیار مهمیه. پس بحث در باب کلی، بحث در باب عقل و بحث در باب شناخته، بحث در باب زبانه، بحث در باب انسانه و بحث در باب موجودیت فلسفه است. و به این ترتیب نزاع کلیات یک نزاع بی حاصل نیست، تعیین تکلیف درباره چگونگی بنا شدن شناخت و عقل و رابطه انسان با موجوداته و پیامدها و استلزاماتی برای تمام حوزه‌های در واقع شناخت انسانی داره. یه مثال خیلی بارز عینی و انضمامیش و سیاسیش را اگر من بزنم خیلی روشن میشه. ما یه بحثی که همیشه در جوامع مختلف داریم، در ایران هم به طور خاص داریم، میگیم چی؟ میگیم ما چیزی به نام حقوق بشر آیا داریم یا نه؟ آیا یه تلقی کلی و جهان شمول و عام درباره حق، درباره حقوق، درباره انسان داریم و از دل این قواعدی و الزامهایی به دست میاد یا نه؟ و کسی که مدافع این هست به یک نوع فراگیری در باب ذات بشر و حقوق و تکالیفش و قانون و قانونگذاری ناظر به این بنیاد مشترک قائله، و کسی که این نیست مدام میخواد این رو قید بزنه و این رو به سمت جزئیت بیاره، بگه نه حقوقهای بشرها داریم در نهایت، و میخواد این اشتراک رو و این کلیت رو در واقع ازش عبور بکنه و ازش عدول بکنه به اصطلاح. دیگه نیاز به مثال نداره، یعنی بحث خلاصه از هر من شمسه و نیاز به این که ما بخوایم اهمیت این رو در مثال‌های عینی نشون بدیم نیست. و از این جهت این رو حالا واضحات رو عرض کردم که بگم بحث کلیات در قرون وسطا هم همچین شأنی داره و تبعات و استلزامات و پیامدهای بسیار مهم و همه جانبه داره و نباید فکر کرد که این یه بحث همینطور تفننی و انتزاعی و بی‌حاصل و خلاصه بحث طلبگی و اسکولاستیکی به معنی منفی که ما بخوایم بفهمیم اینطور نیست. باید اون رو در ذات خودش و در پیوندش با کل فلسفه در نظر گرفت. خب اساس این نزاعی که در میگیره در قرون وسطا، که باید حالا نشون بدیم که نزاع بر سر چیه و چگونه شکل میگیره، اساس این نزاع یک دوگانگی خاصیه که در دل اندیشه ارسطو نهفته است از حیث نسبتش با اندیشه افلاطون، و این تذبذب درونی که در اندیشه ارسطو هست در واقع کل این نزاع رو رقم زده و کل این تفسیرهای مختلف رو و در نهایت سرشت فلسفه غربی رو در قرون وسطا و بعد از اون در واقع شکل داده. تذبذب و دوگانگی خاصی که در اندیشه ارسطو هست چیه؟ اندیشه ارسطو یک دوگانگی غریبی داره و عجیبه که به یک معنی کل تاریخ فلسفه سر این درگیره و مسئله خاص ارسطو نیست، ولی من به عمد روی ارسطو دست میذارم چون این نزاع با تفسیر ارسطو و با سردرگمی که بوئتیوس ذیل تفسیر و ترجمه ارسطو باش درگیر شد در فضای قرون وسطا شکل گرفت، و اینکه ما بدونیم که مسئله با ارسطو حل نشده. یعنی اگر افلاطون رو و دوگانگی جهان ایدئال و جهان رئال رو، جهان مثل و جهان خلاصه محسوسات و موجودات طبیعی رو ما فکر کردیم که با ارسطو از این دوگانه عبور کردیم و مسئله حل شد، به هیچ وجه اینطور نیست. یعنی ارسطو خودش بیش از پاسخ اندیشش تازه طرح مشکل و طرح آپوریاس، به تعبیری که جلسه پیش داشتم طرح معضله تا اینکه راه حل باشه. یه اشاره‌ای به اندیشه ارسطو می‌کنیم که این معضل و این آپوریا و این دوگانگی که عرض کردم چگونه در اندیشه ارسطو شکل گرفته و چگونه میشه این رو فهمید. ارسطو در کتاب اول مقولات وقتی که میخواد موجود رو تو اون این رو تعریف بکنه و اینکه ما چگونه میگوییم که چیزی هست و از دل این هست، از دل این ایزه خلاصه انگلیسی، ما موجود رو به انهای مختلف میگیم و معنای حقیقی موجود و آنچه هست در معنای اصلیش چیه، برای این دوتا ملاک تعیین میکنه و از طریق این دوتا ملاک یک تقسیم بندی چهار قسمی ایجاد میکنه. یعنی ما هر آن چیزی رو که میگوییم هست میتونیم بر اساس این دو ملاک ذیل چهار دسته بیاریم. چطور میگیم؟ میگیم وقتی ما در سخن و در گزاره داریم میگیم که چیزی هست، یا به نحوی هست که چیزیه که بر چیزی گفته میشود، یا اینکه چیزی بر چیزی گفته نمیشود، یعنی آن چیزی که ما میگوییم هست یا یک امر کلیه که بر چیزی گفته میشه. بر چیزی گفته میشه یعنی بر چیزی حمل میشه، میگیم سقراط انسان است، یا اینکه اینطور نیست، مفهوم ناظر به فرده، مفهوم یعنی اون چیزی که موضوع در واقع یا محمول گزار ما هست، اون فرده، بر چیزی نمیتونه گفته بشه و صرفا میتونه موضوع قرار بگیره، مثل خود اسم، اسم سقراط. خب بر اساس ملاک دوم، اون چیزی رو که ما میگیم هست اینه که میگیم یا این چیز در چیزی هست یا اینکه در چیزی نیست. به تعبیری، تعبیر ارسطویی، این چیز یا عرضه، مثل سفیدی که میگیم، یا سفید که میگیم در برف هست، یا جوهره، مثل خود برف. حالا ترکیب اینها یک چهارگانه رو برای ما ایجاد میکنه. به ترتیب بخوایم بشموریم مشخص میشه، میگیم که آنچه در چیزی هست و بر چیزی گفته میشود، یعنی هم عرضه و هم کلیت داره، مثل مفهوم سفید به طور کلی. یا اینکه میگیم آنچه در چیزی هست و بر چیزی گفته نمیشود، عرض باشه ولی کلی نباشه، جزئی به معنی فردی باشه، بگیم این سفید به طور خاص. یکی دیگه، آن چیزی که در چیزی نیست، یعنی جوهره، و بر چیزی گفته می شود، میشه جوهر به معنای کلیش، مثل انسان. و نهایتاً در تقسیم چهارم، آن چیزی که در چیزی نیست و بر چیزی هم گفته نمی شود، یعنی عرض نیست، جوهره، و بر چیزی هم گفته نمیشه، فردیه و کلی نیست، مثل اینکه بگیم این انسان یا سقراط به طور خاص. حالا ارسطو میگه تمام اینها رو ما درباره هر چیزی که هست میگیم داریم به کار میبریم، اما هست یا موجود به معنی حقیقی، آن چیزی که واقعا بودن و هست بهش تعلق میگیره، همین قسم چهارمیه که عرض کردم، یعنی آنچه در چیزی نیست و بر چیزی گفته نمیشود، یعنی جوهر فردی، که ارسطو به این معنا، یعنی آن چیزی که در چیزی نیست و بر چیزی گفته نمی شود، به این میگه بودن به معنای حقیقی و نخستین، بهش میگه اوسیا، یعنی بودن که از عینایی به دست میاد، و جوهر رو ما برش معادل گذاری که این ترجمه کردیم، و بهش میگه پروت اوسیا، یعنی جوهر نخستین، جوهر به معنای اولی و به معنای نخستین. و اون چیزی که واقعا و اولا و به ذات موجوده یا اوسیاست، همین معناست، آن چیزی که در چیزی نیست و بر چیزی گفته نمیشه، یعنی معنای جوهر و معنای واقعیت و هستی، اوسیا، بودن حقیقی، به این معنا برمیگرده، و تمام معانی دیگر موجود به این معنای نخستین بازگشت داره، یعنی آن چیزی که فرد است بر چیزی گفته نمیشود و کلی نیست و مشترک نیست، مصادیق کثیر نداره، فقط یک مصداق داره که خودشه، و همینطور اون چیزی که مستقله و یک هویت مستقل داره، بودنش مانند بودن اعراض نیست که وابسته باشه به چیزی و در چیز دیگری باشه. پس آن چیزی که فرد و مستقله، این میشه پروت اوسیا، میشه موجود به معنای نخستین و آغازین، میشه موجود حقیقی و واقعی، یا ترجمه کردن پروت اوسیا رو به جوهر اول در فلسفه اسلامی. پس موجود واقعی برای ما یعنی جوهر یا اوسیا، و جوهر به معنای نخستینش یا جوهر اول، به این معنی که ما فقط و صرفا فرد رو و فرد مستقل رو، مثل سقراط این رو واقعی میدونیم، مثل این لیوان که الان دست منه، و واقعیت به معنی وجود، به معنی اوسیا در معنای اصلی خودش چیزی جز این نیست. واقعیت یک سر فرده و موجود حقیقی و وجود حقیقی چیزی جز اوسیا به معنی فرد نیست. خب این رو که ما گفتیم یعنی اینکه ارسطو تمام قد در مقابل افلاطون ایستاده. چرا؟ و کاملا رادیکال و بنیادین. چرا؟ چون داره میگه موجود حقیقی و اوسیا یعنی جوهر، یعنی همین فرد واقعی، نه اون چیزی که افلاطون به عنوان ایدوس و به عنوان ایده و به عنوان کوینون، امر مشترک، هم نام مشترک بهش در واقع میگفت، اونتوس اون بهش میگفت موجود حقیقی، بلکه موجود حقیقی در واقع همین چیز و همین تک چیز و همین فرد واقعیه که من میتونم با این ضمیر، این ضمیر اشاره، اسم اشاره بهش در واقع اشاره بکنم. و ارسطو برای اینکه این رو کاملا تصدیق بکنه بهش میگه تودتی، بهش میگه این چیز. مرحوم دکتر شرف‌الدین خراسانی در ترجمه مواد طبیعی ارسطو گذاشتن تک چیز، تودتی ارسطویی رو. پس ارسطو داره میگه که موجود حقیقی به معنای آنچه حقیقتن هست، به معنای اوسیا یا جوهر، اولا و به ذات فرده، و فرد اون واقعیتیه که ما با اسم این و آن، اسم اشاره ضمیر اشاره این و آن داریم به تفردش اشاره میکنیم، و نه ایده، نه اون امر کلی. خب این کاملا در مقابل افلاطونه. چرا؟ چون افلاطون وقتی بهش بگیم این چیز، میگه این چیز، این تک چیز و این فردی که من الان در مقابلم هست و میتونم بهش اشاره بکنم، این که موجود حقیقی نیست. این چیز، این صرفاً یک نموده، این صرفاً یک سایه است، این اساساً وجودش وجود مستقل نیست، این بهرمنده. متکسیس در موردش گفته میشه بهرمنده از چیه؟ بهرمنده از موجود حقیقیه. که موجود حقیقی چیه؟ اوسیاست. و اوسیا چیه؟ بودن به معنای حقیقی، ایده است، ایدوسه. و این افراد و این تک چیزها صرفاً به واسطه بهرمندی از اون ایده است که موجودیت دارن و وجود دارن، و در واقع جوهر به معنای نخستینش از نظر افلاطون یعنی ایده که میشه وجود حقیقی شی. اوسیا به معنی وجود در نظر افلاطون یعنی ایده. ارسطو کاملا در مقابل میسته، میگه اوسیا یعنی تودتی، یعنی این چیز. خب حالا ما اینجا گویی که ارسطو رو کاملا در مقابل افلاطون داریم، اما ارسطو وقتی این رو بیان میکنه بعد یک چرخشی ایجاد میکنه به دلیل آپوریایی که خودش مطرح میکنه. میگه چی ارسطو؟ میگه جوهر به معنای جوهر اول چون فرده و کلی نیست، پس هرگز بر چیزی گفته نمیشه، یعنی نمیتونه محمول قرار بگیره. و اگر ما بپرسیم که این موجود چیست، از چیستیش بخوایم بپرسیم، در پاسخ به چیستی موجود نمیتونیم به هیچ وجه جوهر اول رو به عنوان محمول به کار ببریم و مثلا بگیم که این موجود چیه؟ این چیز یا این تودتی، این چیز چیه؟ این درخته. یا بگیم این چیز همین این چیزه، این فرده. این رو در پاسخ به چیستی و چه بودن ما نمیتونیم بگیم، و این نهایتاً پاسخ به کیستی میتونه باشه که ناظر به فرده. من اگر بپرسم که این فلانی چی کار است، چه جور آدمیه، نمیتونیم بگیم مثلا در پاسخ به اینکه این چه جور آدمیه بگیم این مثلا آقای فلانیه، اسم و فامیلش رو بگیم. این چیستی رو برای ما روشن نمیکنه، صرفا همون اشاره به همون تک چیزه. حالا این رو زیل یک اسمی قرار داد کردیم، تو شناسنامش این اومده، و شناختی رو به ما از وجود حقیقی این آدم نمیده. ما برای اینکه وجود این رو بشناسیم باید عقبش رو بشناسیم و بدونیم که از کدوم دسته و از کدوم عقبه و متعلق به چیه، یعنی به یک تعبیری گنوس یا جنسش رو بشناسیم و بعد در اونجا بفهمیم این حد تمایزش و فصلش نسبت به دیگران چیه، جنس و فصلش رو خلاصه در کار بیاریم و بعد به نوعش برسیم و چه بودن کلیش رو تعیین بکنیم در پاسخ به چیستی. و اگر صرفا این چیز رو در پاسخ بگیم، شناختی رو اضافه نکردیم. خب پس ما در ارسطو با یک مسئله مواجهیم، وجود حقیقی به معنی فرد به ما حقیقت وجود رو به معنی آن چیزی که تعین وجود، تعین این وجود خاص، این موجود خاص رو به معنی چیستیش داره تعیین میکنه به ما نمیده، بلکه در واقع فرد و اوسیا به معنی فرد صرفا بودنش رو داره برای ما نشون میده. یعنی ما در پاسخ به این که آیا این چیز هست، اگر این چیز رو بهش اشاره بکنیم و نشونش بدیم، میتونیم صرف بودنش رو نشون بدیم، یعنی این که بودنش رو میتونیم نشون بدیم، اما چه بودنش و تعین وجودش که این حقیقت وجودش به چه چیزی وابسته است، این رو نمیتونیم نشون بدیم و باز بکنیم. خب پس ما باید یک سطح بالاتر بیایم در تشخیص وجود موجود و حقیقت وجود موجود. و وقتی که مثلا ما میگیم این چیز چیه و در پاسخ میگیم این چیز مثلا درخته، لیوان انسانه، در پاسخ داریم در واقع چه بودن و چیستی و فراتر از صرف بودن این چیز رو نشون میدیم. و وقتی که ما چیستی این موجود رو نشون میدیم، این موجود به معنای مثلا این درخت یا این لیوان و پروتئوسیا جوهر اول، این هست، اما چه بودنش خودش دیگه این چیز و تودتی نیست. و اینجا ارسطو میگه که این چه بودن و اون محمولی که داره به کار میره که چه بودن رو بخواد نشون بده، این جوهر به معنای ثانویه، جوهر به معنای دومه. از این جهت بهش گفته میشه جوهر ثانی. ما یک جوهر اول داریم که فرده، و فرد رو اگر بخوایم حقیقت وجودش رو بشناسیم در پاسخ به چیستی، جوهر یا وجودش به معنای ثانی رو داریم به کار میبریم. و جوهر به معنای ثانی چیه؟ ارسطو میگه نوعه. مفهوم نوع، مفهوم کلی نوع میشه جوهر به معنای ثانی و جوهر به معنای در واقع دوم، که این معنا وجود رو یا اوسیا رو به منزله چه بودن داره به ما نشون میده. و این رو ارسطو بهش میگه اوسیا یا جوهر به معنی ثانی. خب همینجا میتونیم بگیم که خب از ارسطو هم که مثل افلاطون مسئله رو مضاعف کرد، به دو تا وجود قائل شد، وجود اول وجود ثانی، و مسئله رو مضاعف داشت میکرد، همون نقدی که خود افلاطون به خود ارسطو و افلاطون وارد میکنه. اما ارسطو میخواد بگه که این معنای دوم در دل همون معنای اول نهفته است، و این رو نمیشه خودش رو براش یک موجودیت جدا لحاظ کرد، بلکه این نحوه وجود حقیقی همون موجوده. یعنی ما با دوتا موجود سر و کار نداریم. مشکل افلاطون این بود که از بس از کشف ایده ذوق زده شده بود که خود این ایده رو کرد یک موجود دیگر. ارسطو میگه موجود به دو معنا گفته میشه در مورد یک امر. موجود از این حیث که این موجوده صرف بودنش، و موجود از این حیث که یک چه بودنی و تعین وجودی داره که اون هم ناظر به همین موجوده، و ما این رو از چگونه بودنش و چه بودنش داریم به دست میاریم، و به این معنی ثانی میگیم این موجوده. خب پس اگر در ارسطو ما بگیم که این موجود درخت است، در واقع داریم میگیم که جوهر اول از حیث تعینش جوهر ثانی است، یعنی این تک چیز، این تودتی، این نوع است. و اگر بگیم درخت گیاه است، داریم این نوع رو باز در قیاس و در نسبت با یک امر کلیتر لحاظ میکنیم، نوع رو در نسبت با جنس داریم در نظر میگیریم، یا به تعبیری که بعد ابن سینا به کار برده، اینجا ما جوهر اول بلقیاس داریم نسبت به یک جوهر ثانی بلقیاس که ابن سینا بهش میگه جوهر ثالث، یعنی ما در کلیت همینطور بالاتر رفتیم. اون چیزی که ارسطو براش مهمه اینه که جوهر در معنای اولش، یعنی اون چیزی که بنیاد موجود بودن موجود هست و موضوع هر گزاره و سخنی قرار میگیره و از این طریق هر معنای دیگری بر این حمل میشه و این محمل و بنیاد هست، یا به تعبیری تعبیر لاتینیش این سوبستراتوم یا زیرنهاد هست برای تمامی محمول ها، یا به تعبیر ارسطویی هوپوکیمنون هست. هوپوکیمنون یعنی اون چیزی که در زیر قرار میگیره و معانی و محمول ها بر اون بار میشه. اون رو ارسطو میگه همون فرد یا جوهر اوله و به این ترتیب بنیاد واقعیت میشه این هوپوکیمنون یا جوهر به معنای اول. خب پس برای ارسطو برخلاف افلاطون اون چیزی که بنیاد واقعیت و وجود حقیقیه خود تک چیزها و افراد هستن و جوهر اول براش ملاکه. خب در گام اول ما دیدیم ارسطو گویا کل نظام هستی شناختی افلاطون رو و نظام معرفتیش رو داره واژگون میکنه و بنیاد واقعیت رو و موجود حقیقی رو به جای اینکه در ایده بدونه داره این رو در عرض میکنم که فرد میبینه. اما ارسطو در اینجا متوقف نمیشه و میاد به سراغ جوهر ثانی و از این طریق دوباره به افلاطون نزدیک میشه. چرا؟ برای اینکه ارسطو میگه که یه بیان مهمی همیشه داره، میگه که چیزی برای ما نخستینه و مقدمه، یعنی در مقام شناخت از حیث نزدیکیش با حس و منوس بودنش برای ما، اما میگه چیزی به طب یا از حیث خود حقیقت وجودش نخستینه، اون چیزی که برای ما دوره و از حس ما دوره و در واقع به عقل نزدیکه. اینجا یه جور میراث پارمنیدس و افلاطون در ارسطو دیده میشه و به این معنی ارسطو جوهر ثانی رو میگه که این حقیقت وجود موجود هست. یعنی جوهر ثانی برخلاف جوهر اول بر یک تک چیز دلالت نمیکنه و میتونه مصادیق کثیر داشته باشه. به اصطلاح وقتی که بر یک تک چیز دلالت نمیکنه گفته میشه در اصطلاح این وحدت عددی نداره، وحدتش وحدت نوعیه و ما درباره جوهر ثانی نمیتونیم بگیم که این برای خودش یک وحدت عددی داره، چون اگر اینطور بگیم یعنی این نوع به عنوان کلی و مفهوم کلی خودش یک هویت مستقل پیدا میکنه و خودش میشه دوباره یک موجود، خودش میشه یک موجود دوم، که این کاری بود که افلاطون با ایده کرد و گفت این موجود دوم خودش موجوده و اصلا موجود حقیقی اینه، اون فرد سایه و بهره‌مند از اینه. و این نقد ارسطوئه به افلاطون که به جای طرح مسئله موجود رو داره دوتا میکنه. تاکید ارسطو اینه که نوع یا این مفهوم کلی در دل خودش وحدت عددی نداره. خب تا اینجا قضیه روشنه در اندیشه ارسطو و کمابیش همگی مطلع هستید. من صورتبندی کردم که حالا بیایم سراغ خود موزل. سوال اینه که اگر نوع به مثابه چیستی شی، به مثابه ذات شی و وجود حقیقی شی واقعا مانند جوهر اول موجود نیست و وحدت عددی نداره، پس چرا ادعا میشه که جوهر ثانی و نوع در عین اینکه برای ما یعنی به نحو محسوس از ما دوره اما در خود وجود مقدمه؟ یعنی آیا جوهر ثانی به عنوان وجود حقیقی شی خودش موجود نیست؟ اگر موجود نیست ما این رو از کجا داریم به دست میاریم؟ به یه تعبیری ایده افلاطونی جاش کجاست؟ درسته مفهوم نو اون چیزیه که من دارم میشناسم و در ذهن من و در فعالیت عقلانی من مفهوم به عنوان مفهوم کلی نو داره شکل میگیره، اما بحث در اینجا بحث شناخت نیست، بحث اون ما به ازای واقعی و هستی شناختی این شناخت ماست. یعنی چه چیزی در متن این موجود هست که از دل این ما داریم میگیم وجود حقیقیش به نوعشه و منشأ انتزاع به اصطلاح یا ما به ازای اون چیزی که من دارم اون رو نوع میدونم اون چیه و چگونه باید فهمیدش؟ به تعبیری آیا جوهر ثانی وجود داره یا وجود نداره؟ یا اگر جوهر ثانی در ضمن جوهر اول وجود داره این چگونه وجودیه و به چه معنا ما میگیم این حقیقت اون موجوده، حقیقت جوهر اوله؟ خود ارسطو این رو در قالب یک آپوریا طرح کرده در مابعد الطبیعه در کتاب متافیزیک، کتاب زتا در 1032 یا 1032 به 2 ارجاعش را اگر بخواید. در اینجا ارسطو میگه که مقصود من از ایدوس یا صورت توتی ان عینای هر شیء و جوهر نخستین آن است. توتی ان عینای گفتیم یعنی ما به تحققش یا ذاتش. خب ارسطو میگه ما پس حقیقت شیء رو و اون چیزی که شیء به آن هست رو در جوهر نخستین داریم جستجو میکنیم. خب تا اینجا روشن. بعد در کتاب بتا و همینطور در همون کتاب زتا ارسطو با آپوریا مواجه میشه در 1039 آ 14 اگر ارجاعش رو بخواید. میگه اگر مبادی کلی باشند جوهر نخواهند بود. چرا؟ چون جوهر به معنی نخستینش امر فردیه، زیرا هرچه مشترک است نه بر این بلکه بر چنین دلالت دارد. داره ویژگی ها رو توصیف میکنه نه یک واقعیت مشخص فردی. اگر کلیات، حالا این یه سمت ماجرا بود، حالا از اون سمت میگه اگر کلیات نباشند بلکه از جزئیات یا افراد باشند در این صورت چه اتفاقی میفته؟ در این صورت شناختنی نخواهند بود، زیرا شناخت هر چیزی کلیست. پس ما اینجا با یک دوگانه ای روبرو هستیم، از یک سمت واقعیت رو و وجود حقیقی رو در فرد دیدیم، از یک سمت حیث حقیقت یعنی شناختنی بودن و ذات رو در کلیت دیدیم. و اگر امر کلی حقیقی باشه وجود نداره، چون وجود یعنی جزئی، و اگر امر جزئی یا فردی صرفا وجود داشته باشه پس حقیقتی نداره. بعد ارسطو میگه که اگر چنین باشد برای هیچ جوهری نباید تعریفی وجود داشته باشد. یعنی پس ما باید بالکل گویی منکر امر کلی بشیم. بعد ارسطو در بتا در کتاب مابعد الطبیعه در 999 آ 25 اگر آدرسشو میخواید میگه که این سخت‌ترین آپوریاست و دشوارترین دشواریه به اصطلاح. خب دشواری در چیه؟ دشواری در اینه که ایدوس افلاطونی، صورت، اون چیزی که ذات بود، اون چیزی که ما به تحقق شیء بود، اون چیزی که شیء بودن شیء به آن است و حقیقت هر موجودی رو داره تعیین میکنه، این گویی که همزمان هم تودتیه هم این چیزه، این تک چیزه به منزله جوهر اول، و هم مشترکه یعنی چیستیه به معنای جوهر ثانی. و گویی که ارسطو به یک معنا داره دچار تناقض‌گویی میشه و این اندیشه بعدی رو با موزل مواجه کرده و به تکاپو و تفسیر افتادن. راه حلی که ابن سینا برای این مسئله داره اینه که میگه ذات شی و حقیقت شی این در واقع ماهیته که ماهیت معادل جوهره و جوهر به معنای ماهیت این به خودی خود نه کلیه نه جزئی، بهش میگه ماهیت لا به شرط، یعنی اصلا مشروط نیست به کلی بودن و جزئی بودن. و تعبیری داره ابن سینا که میگه الماهیت من حیث هی لیست الا هی، ماهیت از اون جهت که ماهیت است، خود ماهیت هیچ چیزی جز خودش نیست، یعنی هیچ قید کلیت و جزئیاتی درش لحاظ نشده. و به این میگه ماهیت لا به شرط یا طبیعت یا کلی طبیعی. و بعد میگه این ماهیت یا این طبیعت که فی نفسه این لا به شرطه، دو جور میتونه لحاظ بشه، یا به شرط شیء یعنی به قید جزئیات همراه با شیء یعنی موجود خارجی بشه، یا به شرط لا یعنی فارغ از این شیئی که باش در خارج موجوده از این منفک بشه و ذهن این رو انتزاع بکنه به صورت مفهوم ذهنی در بیاد. و این بحث اعتبارات ماهیت نزد ابن سینا که در واقع از دل این موزلیه که باش مواجه میشه در اندیشه ارسطویی، از دل این داره این رو به شکل میده. و این ماهیت لا به شرط یا این طبیعت در واقع ملاک مطابقت بین ذهن و عینه، به این معنی نوع به منزله طبیعت یا ماهیت به شرط لا، یعنی به شرط لا از انضمامش به شیء، این در واقع در ذهن و این مطابقت پیدا میکنه با چی؟ مطابقت پیدا میکنه با موجود به منزله این چیز و فرد به منزله جوهر اول. و در واقع نوع به منزله ماهیت به شرط لا با موجود به منزله تک چیز یا جوهر ثانی با جوهر اول به واسطه ماهیتی که خودش لا به شرط از هر دوی این ظرفهای ذهن و عین هست، اینها با هم مطابقت پیدا میکنن به وساطت همین ماهیت. حالا راه حل ابن سینا و این نوع تفسیر در مواجهه با مسئله خودش منشأ یه نزاع دیگری میشه در بعدی های ابن سینا و در متن فلسفه اسلامی، و اون اینه که این ماهیت یا جوهر که خودش نه کلیه نه جزئی و فارغ از قید کلیت و جزئیات یا فارغ از قید عرض شود که ذهن و عین هست، این اساساً چگونه با وجود و واقعیت میخواد در ارتباط قرار بگیره. و نزاع میاد بر سر اینکه وجود چه ارتباطی با ماهیت داره، چگونه است که ابن سینا میگه وجود بر ماهیت عارض میشه، و از اینجا دعوا شکل میگیره، دعوای اصالت ماهیت و اصالت وجود. و دعوا دقیقاً سر همین ماهیت و طبیعته. و از دل این مسئله ارسطویی میبینید که چه سلسله مسائلی در میاد و مسیر فلسفه اسلامی رو به شکل میده. در اندیشه غربی چه اتفاقی میفته؟ بین شارحان ارسطویی، شارحان یونانیش که مهمترینشون فورفوریوس و اسکندر افرودیسی باشن، این اتفاق میفته که اینها عملاً یا کاملاً افلاطونی میشن، یا اینکه مثل شکاکان یا رواقیان واقعیت رو یکسره فرد میدونن و صورت نوعیه رو و نوع رو و جوهر ثانی رو کلا رد میکنن. و این میراثی میشه و یک چندگانگی میشه و یک طرح مسئله میشه برای در واقع بوئتیوس که او هم این رو به فلسفه قرون وسطا منتقل میکنه. یعنی ما اگر بخوایم طرح نزاع رو بکنیم، به اصطلاح قدما تقریر محل نزاع بخوایم بکنیم، مسئله کلیات اینه که اگر از تقریر فورفوریوس بخوایم تبعیت بکنیم، اینه که آیا این جنس، جنوس و نوع، سپسیز و اینها به مثابه تعینات کلی یا امور یونیورسال، آیا اینها واقعیات مستقلی هستند، یعنی خودشون وجود واقعی و جوهریت دارند، یا اینکه تنها مفهومند، یعنی عملکرد ذهنی محسوب میشن؟ این چجوری در چه دوگانه ای میفته بحث؟ اینکه آیا مفهوم کلی ما از ذات و چیستی موجودات با چیزی در متن واقعیت و وجود موجودات مطابقت داره، یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم جوهر ثانی یا بهش میگیم نوع، که بهش میگیم حقیقت وجود موجود و موجود حقیقی، آیا این جوهر ثانی و نوع این با چیزی در خارج مطابقت داره، یا اینکه صرفا این مفهوم ذهنی ماست، یعنی برساخته ذهن ماست و یک ما به ازای خارجی و واقعی در واقع امر نداره. این نوع طرح مسئله در واقع مسئله‌ای که از دل اندیشه ارسطویی برمیخیزه و عرض شود که چیزی نیست که ما بگیم این از دل در واقع یه جور سوء فهم افلاطون و ارسطو در اومده یا حاصل یه جور بازی‌های انتزاعی ذهنی بوده. اینا همینطور بیکار میشستن تو صومعه ها، خلاصه خانواده هم که نداشتن کار دیگه هم نداشتن، همجوری با ذهنشون بازی میکردن که این مفاهیمو چجوری میشه تفسیر کرد. نه، اصلا اینطوری نیست، و بلکه پرسش یک پرسش بنیادینه. پرسش بنیادین اینه که ما از طریق این پرسش داریم از عقلانیت کل نظام هستی و از عقلانیت هستی داریم پرسش میکنیم. اگر من یک حیث مشترک واحد عقلانی دارم نسبت میدم به این موجود و این موجود و این موجود، آیا در این موجود و این موجود و این موجود این حیث مشترک عقلی و این حیث وحدت و این وحدت بخشی عقل نهفته است؟ آیا متن واقعیت و متن هستی بهرمند از این وحدت عقلانی هست به تعبیر افلاطونیش، اگه بهرمند رو به کار بریم، یا نه؟ یا اینکه هستی و متن واقعیت صرفاً کسرات افراد و اون چیزی که ما به عنوان حیث وحدت و حیث عقلانی و حیث اشتراک داریم پیدا می‌کنیم، این رو در واقع پیدا نکردیم، این رو با ذهن خودمون ساختیم و اطلاقش کردیم به اون. این پرسش خیلی بنیادینه. آیا کاری که ما داریم در هر علمی می‌کنیم و کشف قانون می‌کنیم، این مبتنی بر قانونمندی خود اون موجوداته، یا اینکه چیزی به نام قانون کلی در متن واقعیت وجود نداره، ما این که داریم این رو اطلاق میکنیم؟ و در واقع پرسش از کلیات و نزای کلیات در واقع اینه که ما رابطه عقل رو با وجود در نهایت چگونه باید بفهمیم. همون پرسش و مسئله پارمنیدسیه، یعنی اون چیزی که ما با عقلمون درباره موجودات میشناسیم و میاندیشیم ذیل وحدت ها و وحدت مفاهیم کلی، آیا این پایه در هستی داره؟ به تعبیری آیا هستی معقوله؟ آیا وجود و عقل با هم جمع میشه یا نه؟ یعنی آیا شناخت ما، شناخت معقول مشترک ما که ذیل مفاهیم داره به دست میاد، این مفاهیم صرفاً کلمات و نامهایی هستند که خود ما پیش خودمون مینامیم و اونا را اطلاق میکنیم به موجودات، یا اینا حاکی از حقیقت معقول موجوداته؟ و به این معنی پرسش از کلیات در واقع به این معنیه که آیا شناخت ما و عقل ما با هستی نسبتی پیدا میکنه؟ آیا عقل و هستی، عقل و وجود با هم عینایی و نوع این با هم در پیوند هستن یا نیستن؟ به تعبیری پس پرسش کلیات پرسش از اینه که آیا فلسفه یا عقل و عقلانیت ممکن هست یا نه؟ و این در واقع اون لب و اون حق مسئله کلی کل فلسفه است، که در واقع همون مطابقت و همون رابطه و پیوند و این همانی بین نوع این و عینای همون مسئله پارمنیدسه. و بحرانی که ارسطو باش مواجه به عنوان دشوارترین دشواری یا سختترین آپوریا به تعبیر خودش اینه که اگر جوهر به معنای حقیقیش یا واقعیت به معنای حقیقیش همون فرده و این فرد شناختنی نیست، پس کل اصل پارمنیدسی یعنی رابطه واقعیت یا هستی با عقل داره به خطر میفته و این عملاً به شکاکیتی منجر میشه که ما نمیتونیم جلوش رو بگیریم. و از این جهت هست که شارحین ارسطو و فلسفه بعد از ارسطو دوباره یک چرخشی میکنه به سمت افلاطون و عمده فیلسوفان بعد از ارسطو، اونهایشون که شکاک نیستن یا جزء نهله های در واقع عمدتاً غیر نظری نیستن مثل کلبیان و نمیدونم اینا رو کار نداریم، اونهایشون که فیلسوفان نظری هستن و شکاک نیستن عمدتاً سبقه افلاطونی دارن، تا برسیم به عرشهات که فلسفه های نو افلاطونی و اندیشه بوئتیوس و امثال هم. و از این جهت دوباره یک رجعتی به افلاطون صورت میگیره. به چه معنا؟ به این معنا که اگر ما میخواییم واقعیت رو به نحو معقول بشناسیم و اگر امر معقول پایه‌ای در واقعیت داره، پس باید امر معقول خودش واقعیتی داشته باشه. به نحوی از آنها اون ایده افلاطونی باید در کار باشه. و افلاطون منکر این نیست که ما وقتی که امر جزئی رو میبینیم از دل ویژگی‌هاش داریم کلیت رو انتزاع میکنیم، یعنی انتزاعی بودن امر کلی رو نزد ذهن افلاطون قبول داره. پرسش از اون سمته، پرسش از اون سمته که حالا این چیزی که ما انتزاع کردیم نزد عقل به عنوان امر کلی، آیا این یک ما به ازای واقعی در متن هستی داره یا نه؟ و مسئله اینطور داره تر میشه. فورفوریوس که از شارعین ارسطو هم هست اینطور استدلال میکنه، میگه که کلی، امر کلی، اون حقیقت کلی یا واقعیه یا صرفا ذهنیه. اگر واقعی باشه این یا جسمانیه یا غیر جسمانی، اگر غیر جسمانی باشه یا کلن مفارق از موجود جسمانیه، جدای از اونه، یا در پیوند با اونه. و اینطور ما باید سعی بکنیم که مسئله کلی رو پیگیری بکنیم و بفهمیم. و بوئتیوس هم همین مسیر استدلال رو میپذیره و میگه که اگر کلی واقعی باشه یعنی خودش یک جوهره، اگر جوهر باشه به معنی اولیش یعنی اینکه یک فرده، و در این صورت ما گرفتار تناقض میشیم چون داریم میگیم کلی فرده و خب چنین چیزی نیست. اگر بگیم نه این کلی فرد نیست، این بین افراد مشترکه، پس دیگه نمیتونه جوهر باشه به معنی اولیش. و بازم با تعریف واقعیت و جوهر بر حسب فرد در تناقضه. و اگر بگیم که این واقعیت وحدت عددی نداره و فرد نیست، پس میگیم که این واقعیت کلی کثیره و وحدت نداره و فرد نیست، چندین فرده، و بازم مسئله برای ما حل میشه. و پرسش اصلی اینه که ما این جوهر ثانیه ارسطویی رو و این وحدت نوعی رو در متن واقعیت خارجی باید چگونه پیداش بکنیم و این امر مشترک رو و این وحدت مشترک رو در متن واقعیت خارجی ما باید چگونه بفهمیم و چگونه بیابیم. به تعبیر دیگر عقلانیتی که در متن هستی قابل یافتن باشه این چگونه چیزیه و چگونه به دست میاد. این طرح مسئله اصلی و عمده است. و بوئتیوس حالا شروع میکنه این رو تفسیر کردن و باز کردن و طوری تفسیر میکنه که منشأ این نزاع در اندیشه قرون وسطا میشه. و دیدیم که خود نزاع در درون فکر ارسطو و در ذهن ارسطو و در کل تاریخ فلسفه وجود داره و یک امری که خیلی سرراست راه حل داشته باشه برای ما نیست و ما باید توجیه بکنیم که این اوصاف مشترکی که در متن واقعیت میبینیم و از دل اینا مفهوم کلی انتزاع میشه، این اشتراک رو ما چگونه میخواییم به نحو هستی شناختی بفهمیم. این میشه مسئله اصلی در واقع نزاع کلیات. خب من سعی کردم که تقریر مسئله رو این جلسه طرح بکنم. حالا اینکه بوئتیوس تفسیرش چگونه به نزاع در قرون وسطا میانجامه و رئالیستای قرون وسطا چی میگن، نومینالیستا چی میگن، این وسط آبلار بعد چی میگه و مفهوم رو چگونه میخواد طرح بکنه و چگونه مفهوم ابستراکشن یا انتزاع ارسطویی معناش عوض میشه و این یک زمینه ای برای فلسفه مدرن میشه، اینها رو میگذاریم انشاءالله جلسه آینده به تفصیل مطرح میکنیم. خب من چون این مقدار دیرم شروع کردم، تقریرم رو فعلا اینجا نگه میدارم. تا اینجا اگر که بحث و سوالی هست خدمتون هستم. بازم عذرخواهی میکنم که کلاسمون یه مقدار دیر شروع شد، از اون طرف با کلاس بعدی تداخل پیدا میکنم. آقای رشیدیان سوال دارم بفرمایید. یک میبخشید آقای رشیدان یکم اگه صدا رو یکم بلندتر کنید فکر کنم
الان صدا خوبه.
بله بله خوب شد بفرمایید. بله
الان صدا خوبه.
بله بله
در برای این جلسه نیست، در برای کلاس به طور کلی. شما ما گفته بودید که ما باید یک تکلیفی تا آخر ترم تحویل بدیم. خواستم اگه میشه توضیحی بدید که این تکلیف اصلا موضوع شو آیا لازم است قبل هماهنگ کنیم، چه زمانی باید تحویل بدیم، یه توضیحی اگه بدید، چون ممکنه کسی بخواد شروع بکنه
یا اصلا بدونیم چی هست. بله خواهش میکنم. بله فهم کنم یه بار توضیح دادم، حالا شاید هم از ذهنم رفته بود. تکلیف رو موضوعش رو میخوام آزاد باشه، یعنی به انتخاب خودتون باشه، منتها در حوزه مسائلی باشه که مربوط به قرون وسطاست و مربوط به حوزه مسائلی که ما در این کلاس هم داریم مطرح میکنیم. حالا میتونه اختصاصی مربوط به یک فیلسوف یا یک مسئله قرون وسطا نباشه، به صورت تطبیقی باشه با فلسفه یونان، با فلسفه مدرن، با فلسفه اسلامی. و میخوام که یه مقدار دستتون باز باشه در تعیین موضوع. اگر دوست داشتید با هم صحبت بکنیم و موضوع رو تدقیق بکنیم از اون جهت مشکل نیست، ولی اینکه من حتما یک تکلیفی رو مشخص بکنم و موضوعی رو، نه الزام به این شکل وجود نداره و نمیخوام به صورت یک مقاله خیلی مفصل و شسته رفته هم باشه، چون ما اصل برامون اینه که در واقع ترم 3 کارشناسی این درس هست و میخوایم به صورت یک تکلیف باشه. و در مورد حوض و سغور و حجمش هم پرسیدن، حجم زیادی هم نمیخوام، یعنی از حد اقل دیگه مثلا 3 صفحه شروع بشه، حد اکثر 10 صفحه و بیشتر از این عملی نیست، یعنی برای من خوندنش هم عملی نیست. همین الانم با حدود 60 نفر من نمیدونم کی اصلا فرصت میشه اینها رو بتونم بخونم، چون حجم کلاس به صورت غیرعادی زیاده. این نکته در مورد حجمش. و اون چیزی که ملاک برام هست اینه که سراغ یک مسئله برید، یک مسئله فلسفی رو مطرح بکنید. حالا مسئله میگم لازم نیست مسئله خیلی پژوهشی بغرنجی باشه، یک مسئله روشن فلسفی که ملاک و ضابطه اصلیش این باشه که حداقل به متن یک فیلسوف رجوع کردید. مثلا رجوع کردید به فلان متن از آگوستینوس و فلان متن از ارسطو یا افلاطون مثلا در تقریرش، و همین مقدار در واقع برای احراز اون کیفیت فعلا برای ترم 3 که ملاک ما برای کار آموزشی هست کفایت میکنه. از جهت زمانش هم عرض کنم که چون برای درس کارشناسی زمان بیشتری برای ثبت نهایی نمره ها نیست، سعی بکنید که حداقل مثلا حدود یک هفته بعد از اون فرصتی که مهلت نهایی برای ثبت نمرات، ثبت نهایی نمرات در سایت آموزشه، تا اون زمان بفرستید که من برسم بخونم و نگاه بکنم و عرض شود که بتونم نمره دهی بکنم. اون مهلت نهایی هم معمولاً قانوناً گفته میشه حدود 10 روز یا 14 روز بعد از آخرین امتحانه. حالا اینو باز میتونیم از گروه و از آموزش دقیقاً بپرسیم که ثبت نهایی نمرات این ترم مثلا چندم بهمنه. تا اون زمان که، یعنی تا یک هفته قبلش که من برسم نگاه بکنم، فرصت دارید که انشالله اونا رو بفرستید. گفتن که تلگرام بفرستیم، میتونید به ایمیل من بفرستید و اگر که ایمیل دسترسی نداشتید تلگرام بفرستید. ولی اگر عرض میکنم که یک جا باشه برای من راحت تره، فقط ایمیل دانشگاه UTAC متاسفانه مدام از دسترس خارج میشه و من رو خیلی اذیت کرده، معطل میکنه تو خیلی کارا. من ایمیل شخصی خودم رو میدم و در گروه، بله نوشتم در گروه، بله در گروه مینویسم و میتونید به اون بفرستید که منم در یک جا داشته باشم، همه رو تجمیع بکنیم و در نمره دهی ها، چون بعضی ترما اینجوری شده من یه تحقیق رو توی یه ایمیل پیدا کردم، یکی ایمیل دانشگاه، یکی تو تلگرام، یکی کجا، و یکی پرینت گرفته حضوری آورده و بعد اینا رو باید همه رو با هم دوباره جمع بکنم. حالا این الان 60 نفرم بی سابقه است تو کلاس‌های قرون وسطا و من فکر می‌کنم اگر حضوری بودیم ما باید حالا فردوسی رو می‌گرفتیم برای برگزاری با فاصله گذاری و اینا. به این صورت اصلا دیگه توضیحات کلیشه و سعی بکنید به انتخاب خودتون و روی علاقه خودتون باشه موضوع و بعدم مشخص میشه که واقعا دانشجو خودش خونده، تلاش کرده، سراغ متون رفته یا نه. یعنی خیلی راحت با یک نگاه ابتدایی مشخص میشه که این واقعا حاصل مطالعه و تلاش دانشجو هست یا خدا نکرده خلاصه نیست و کار خیلی عجیب و شاقی هم از این جهت نیست. و منم درست حجم زیاده ولی وقتش رو میگذارم و تک تک رو میخونم. ما ترم پیش نه فکر میکنم ترم قبلش بود یه کلاس قرون وسطا داشتیم، الان شک کردم یا این کلاس مکاتب بود و دو نفر ایمیل کرده بودن امتحان رو، نه تکلیف رو، تازه امتحان 5 تا سوال تشریحی رو عیناً کپی پیست از روی هم کرده بودن و فهم کردن که خب مثلا تو این 30-40 نفر رو تو این اوضاع دیگه طرف وقت نمیکنه، ذهنش نمونه که اینا مثل همه. خلاصه از این جهت خیلی سریع روشن معلوم میشه. حالا منم خیلی کاراگاه پلیس و اینا نیستم تو این زمینه، ولی میخوام بگم نه انتظار بیش از حد داشته باشید که خیلی کار سختی باشه، نه اینکه خیلی رفع تکلیفی. خلاصه باید دو تا کپی پیست فکر کنید که میشه کارو انجام. دوستان واقعا یه مطالعه بکنید و سود و ضررش هم به من نمیرسه از این جهت. اگه موضوع خیلی خوب باشه چرا سودش هم به من میرسه، من میخونم استفاده میکنم، ولی در اصل برای خودتون هست و اینکه تکلیفی و کار مطالعاتی در این زمینه انجام بدید. نوشتن که صدا قطع شد. من ایمیلم هست، حالا میتونم اینجا هم بنویسم برای دوستایی که حضور دارم، بعد اینو در گروه هم قرار میدیم. ببینید ایمیل شخصی من اینه، اینو از اوان طفولیت من داشتم ایمیل رو. حالا نگید چرا آدرسش اینجوریه، من هم براتون تایپ میکنم. این ایمیله، اگر به این ایمیل بفرستید ممنون میشم، چون ایمیل دانشگاه معمولا مشکل داره. حالا این رو در گروه هم می نویسم. خب باز اگر سوالی، نکتهی، بحثی، ملاحظهی دوستان دارن من خدمتون هستم. خواهش میکنم. خب نکتهی نیست از مباحث این جلسه. تونستید دنبال بکنید ورود به مطلب کلیات رو و تقریرش رو؟ حالا باز جلوتر میره احتمالاً واضح‌تر میشه، ولی ما چندین بحث داریم. من سعی میکنم که یه مقدار فشرده و سریع‌تر بگم، ولی مباحث مهمی هست، انشاءالله به سراغش میریم و بعد وارد سرفصل‌های بعدیمون هم میشیم. میخوام یکم سرعت رو ببرم بالاتر که ما از نیمه ترم به اون طرف دیگه در توماس و بعدی‌ها باشیم اگر خدا بخواد. خب اگر که سوالی هست من خدمتتون هستم، اگر نه که خانم منوری دارن تایپ میکنن و آقای علی مرادی، من خدمتتون هستم. یه بار تو همین کلاس ها پیش اومد ایز تایپینگ بود و بله نه همین بود، یعنی دقیقا منتظر بودم که سوالی بیاد، دیدم بعد خسته نباشید اومد. ممنون. آقای نوشتن که برای امتحان مبحثی هست نمیشه؟ نه، یعنی ما چون سرفصلامو مشخصه، تقریبا از هر سرفصلی یک سوال میاد، حالا شاید یکی از سرفصل ها سوالی ازش نیاد، ولی حذف به این معنی که یه بحثی رو طرح بکنیم و بعد بگیم که این در امتحان نیست اگه مقصودتون اینه، نه. ولی حالا از تمام جزئیاتی که اگر مثلا مطالب رو می نویسید، مثلا میگی چه میدونم 7-8 صفحه 10 صفحه یه جلسه شد تمام جزئیات و بالا پایینش مثل امتحان آموزش پرورش و کنکور، به اون شیوه که نیست. یعنی اون عمده مطالب و اون طرح فلسفی و اون تقریر اصلی که در هر کدوم از مطالب هست، اون رو و اونم با فهم و بیان خودتون میخوایم باشه. و از این جهت سوالای عجیب و غریبی نیست، سوالای مشخصی از عمده مطالبی که در کلاس طرح میشه و حالا با مطالعات خودتون و استنباط خودتون هم در نوشتنش سعی بکنید که انشالله جواب بدید. از این جهت نگرانی خاصی نداشته باشید بابت امتحان. اگر فکر کرده باشید و مطالعه همراه کلاس رو عرض شود که دنبال کردن مطالب کلاس خیلی وجه عجیب و غریب و خاصی خلاصه امتحانش نداره. خب البته این رو عرض میکنم، ببین من این که امتحان خیلی ساده و دم دستیه ها، یعنی بازم اونم خیلی راحت مشخص میشه که فرد چقدر فکر کرده و چقدر فهمیده و اینکه چقدر روی فکر و فهمش نوشته مطلب رو، و به این حالتی که عین در واقع کپی کردن مطالب سر کلاس یا جزوش باشه اون رو باز مطلوب نمیدونیم. یعنی مسئله اینه که با تقریر و فهم خود فرد باید نوشته بشه. خب اینا هم حالا نکات حاشیه‌ای در مورد امتحان و اینا. خب اگر سوالی باز هست من خدمتتون هستم، اگر نه که میتونیم این جلسه رو به پایان برسونیم تا انشالله جلسه شنبه، و من سعی میکنم جلسه شنبه رو یه مقدار مفصل‌تر بگیرم، این بحث کلیات رو تا یه نقطه خوبی برسونیم، زودتر بتونیم به همه سرفصلامون برسیم. متشکر، شما هم خسته نباشید، ممنون از توجهتون. من ضبط رو قطع میکنم و خداحافظی میکنم از محضرتون. شکر، خداحافظ.